شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 18 آبان 1404 9 نوامبر 2025 میلادی. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در روزی که بحران آب همچنان در صدر مسائل ایران است و آمارهای رسمی میگویند 26 میلیون نفر از ایرانیان در فقر مطلق به سر میبرند. در همین ساعتی که میگذرونیم، کاخ سفید در انتظار صبحی است که در اون پس از 80 سال میزبان رئیس جمهور سوریه خواهد بود. در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا از جدیدترین تحولات ایران و جهان با خبر بشید. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو میشنویم از همکارم هومن عسکری.
سلام. بنابر اعلام شهریار عسکری، مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، شاخص کیفیت هوا در 12 شهر این استان به وضعیت قرمز و ناسالم رسیده است. به گفته او، شاخص کیفیت هوایی اهواز هم در وضعیت بسیار ناسالم و بنفش قرار گرفته و در هشدارهای آلودگی هوا رنگ قرمز بالاترین سطح هشدار و حاکی از وضعیتی است که تمامی افراد جامعه در معرض آسیب‌های ناشی از آلودگی هوا قرار می گیرند. بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای ایران روز یک شنبه، این شهرها در وضعیت هوایی ناسالم برای همه گروه ها قرار گرفتند. ملاسانی، کارون، اندیمشک، دسفول، شوشتر، سوسنگرد، هویزه، آبادان، خرمشهر، شادگان، ماهشهر و آقاجاری. آمارهای رسمی سال 1402 وزارت بهداشت ایران نشان می‌دهد که تنها طی این سال بیش از 30,000 ایرانی به طور مستقیم بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست دادند. عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی، در گفتگو با ایسنا لغو کنسرت‌ها از سوی برخی مسئولان را قانون ستیزی خواند. آقای خسروپناه در این گفتگو تأکید کرد که کسی نمیتواند بگوید من استاندار، فرماندار یا امام جمعه هستم و کنسرتی را لغو کند.
کسی نمیتونه بگه مثلا من استاندارم، فرماندارم، امام جمعه‌ام، نمیدونم روحانی محلم، امام جماعت محلم یا مثلا بزرگ این محلم، من نمیخوام بذارم این برنامه اجرا بشود. این بسیار خطرناکه که ما دچار قانون گریزی و قانون ستیزی بشویم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود مسئولان باید مراقب باشند تا این نوع برخوردها اتفاق نیفتد. گفته های عبدالحسین خسروپناه در شرایطی مطرح می شود که اردیبهشت ماه امسال جشنواره موسیقی کوچه بوشهر به علت فشارها لغو شد. حسن مصلح، امام جمعه دشتستان، در مخالفت با این فستیوال گفته بود این برنامه بهانه‌ای شده برای شکستن خطوط قرمز شهر. او گفته بود کاری که اینان مروج آنند انسان را یاد عملکرد بنیاد فرح پهلوی می اندازد. وزیر ارشاد دولت مسعود پزشکیان سال پیش گفته بود پس از صدور مجوز برنامه‌های هنری از سوی این نهاد، هیچ مجموعه دیگری حق لغو مجوز را ندارد. با این وجود در طول چند ماه گذشته و با فشار نهادهای مختلف بارها کنسرت‌های مختلفی لغو شده است. بنابر اعلام مقام‌های اوکراینی، شمار کشته شدگان تازه‌ترین حمله روسیه علیه اوکراین به دست کم 7 تن رسیده است. بر این اساس حمله روز شنبه روسیه همچنان به 2 نیروگاه هسته‌ای اوکراین آسیب‌هایی وارد کرده. مقام‌های اوکراین می‌گویند در نتیجه این تهاجم بخش‌هایی از زیرساخت شبکه سراسری برق این کشور تخریب شده و روز یکشنبه بیشتر شهرهای اوکراین شاهد قطع برق طولانی مدت خواهند بود. در همین حال ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در پیامی ویدیویی بار دیگر هم پیمانان غربی کشورش را به پاسخگویی به روسیه فراخواند. آقای زلنسکی میزان فشارها علیه روسیه را کماکان ناکافی دانست. تلاش‌های دولت دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین تا کنون بی‌نتیجه مانده است. شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف طرح جمهوری اسلامی برای ایجاد اینترنت طبقاتی را توهین آشکار به شعور جمعی مردم و عقب‌گردی خطرناک در عدالت ارتباطی خواند. این شورا در بیانیه روز شنبه تأکید کرد که در شرایطی که جامعه دانشگاهی با مشکلات متعددی روبروست، اجرای طرحی که به معنای تقسیم ناعادلانه اینترنت است، نقض برابری آموزشی است. وزارت علوم در این طرح به جای رفع فیلترینگ سراسری به اجرای سیاست روی آورده که آموزش را در انحصار طبقه ممتاز دانشگاهی قرار می‌دهد. این اعتراض پس از آن مطرح شد که دانشگاه تهران در 13 آبان ماه به طور رسمی اعلام کرده بود که دسترسی به یوتیوب فیلتر شده را برای دانشجویان خود فراهم کرده است. شورای صنفی شریف با رد هر گونه ویژه‌خواری تأکید کرد که دسترسی آزاد به اینترنت حق تفکیک ناپذیر تمام مردم است و دانشجویان این سیاست ناعادلانه را نخواهند پذیرفت.
سپاسگزارم از همکارم هومن عسکری که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
حتما در خبرها هم دیده اید و شنیده اید که روز جمعه 16 آبان مجسمه برونزی زانو زنندگان در برابر ایران در میدان انقلاب تهران رونمایی شده. این اثر شاپور یکم ساسانی رو سوار بر اسب و والریان امپراتور روم رو در حالت زانو زده نشون میده و برگرفته از نقش رستمه. این اقدام شهرداری تهران واکنش‌های متفاوتی را از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی و چهره‌های شناخته شده برانگیخته. جزئیات بیشتر رو در گزارش از همکارم مهران کریمی بشنویم.
احترام ایران برخیز.
ادامه کارزار بهره‌گیری از نمادهای ملی و باستانی پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل. مجسمه برنزی زانو زنندگان برابر ایران که شاپور یکم ساسانی را سوار بر اسب و والریان امپراتور روم را در ژست تسلیم نشان می‌دهد. روز جمعه 16 آبان در میدان انقلاب تهران رونمایی شد.
این سرزمین سرزمین دلیران است.
این اثر نقطه اوج کارزار تبلیغاتی شهرداری تهران با عنوان در مقابل ایران دوباره زانو میزنید بود که از 13 آبان آغاز شده و توسط نهادهای مختلف چند روز پیش از مراسم تبلیغ شده بود. مراسم با اجرای زنده چند خواننده پاپ برگزار شد و علی زاکانی شهردار تهران هم شخصا در این مراسم حضور یافت. او در این باره چنین گفت:
امریکا، ترامپ و همه کسانی که در حقیقت چشم طمع به این خاک دارن بدونن که هیچ راهی جز شکست براشون باقی نمانده.
این کارزار که پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل شتاب گرفته با نصب بنرهای بزرگ در نقاط کلیدی شهر همراه بود. مقابل سفارت بریتانیا در تهران تصویری از نقش رستم با شعار کارزار نصب شد. یک تریلی مجهز به نمایشگر عظیم انیمیشن متحرک نقش رستم را همراه با همان شعار در سطح شهر چرخاند. در شیراز بیلبوردی جنجالی نصب شد که چهره بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را به جای والریان در ژست زانو زدن قرار داده بود. با وجود فضای تبلیغاتی گسترده، این اقدام شهرداری تهران انتقادهای زیادی را به همراه داشته. کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران بهره‌گیری از نمادهای ملی و باستانی را در تضاد با سابقه پس از انقلاب حکومت ایران می‌دانند. شماری از آنان به تغییر نام خیابان‌ها در تهران پس از انقلاب 57 اشاره کردند. برای مثال تغییر نام خیابان تخت جمشید به شهید طالقانی و کوروش به شریعتی یا بستن راه آرامگاه کوروش در 7 آبان هر سال. محمد رضا جوادی یگانه جامعه شناس در این باره نوشته: نمیتوان یک هفته قبلتر راه ورود به مقبره کوروش را بست و امروز از مجسمه شاپور رو نمایی کرد و نمیتوان بی توجه به فقدان چشمنداز در آینده و درست در زمانی که رئیس جمهور احتمال تخلیه تهران در ماه آینده را میدهد به گذشته تفاخر کرد. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار هم نوشته: مشکل ما مشکل نان و آب و برق و بیکاری و تورم و فقر و تحریم، محیط زیست، ضعف آموزش عمومی و بهداشت و درمان و بنیاد لرزان خانواده و مهاجرت نخبگان آزادی بیان است. شاپور و امپراتور هر دو را رها کنید تا در بستر تاریخ آسوده بخوابند. در باب مشکلات امروزی کشور و برای حل این گونه مسائل چه در چنته دارید. سعید کوشافر خبرنگار نصب مجسمه والریان را نوعی تناقض در رفتار حکومت ایران دانسته و نوشته:
در تهران از مجسمه زانو زدن والریان رومی در برابر پادشاه ایران زمین رونمایی می شود و دل ایرانیان شاد می شود. اما کسی نمی پرسد چرا در مشهد مجسمه عظیم فردوسی در پارکینگ خاک می خورد و حتی وعده استاندار هم برای نصب آن به بنبست می رسد. انگار خراسان در کشور دیگری است که جزء ایران نیست.
احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار از انتخاب نمادهای ملی و باستانی جمهوری اسلامی انتقاد کرده و در کانال تلگرامی خود چنین نوشت:
متاسفانه ما با جماعتی در کشورمان روبرو هستیم که از هر میراث تاریخی فقط همان جنبه‌های آزاردهنده‌اش را می‌پسندند و ترویج می‌کنند. به جای آنکه مثلا مجسمه‌ای از همان منشور کوروش کبیر را در مکان‌های عمومی به نمایش بگذارند، به سراغ زانو زدن امپراتور والریانوس در مقابل شاپور اول رفتند.
مجسمه سازان برجسته از جمله بهداد لاهوتی و محسن رافعی روند ساخت مجسمه والریان را بدون فراخوان، بدون مشارکت انجمن مجسمه سازان و فاقد شفافیت خواندند. آقای لاهوتی در این باره نوشته: تصمیم گیری ها در اتاقهای بسته انجام می شود و اعتماد جامعه هنری از بین رفته. آقای رافعی هم هشدار داده: آثار شهری بخشی از حافظه جمعی اند. حذف نظارت کیفی سطح هنری شهر را تنزل داده. مقامات حکومت ایران از جمله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بارها تاریخ قبل از اسلام در ایران را زیر سوال بردند. علی خامنه ای در بخشی از یکی از سخنرانی های خود احساس افتخار به حکومت هخامنشیان را تصورات واهی خوانده بود.
احساس افتخار به حکومت کیان و نمیدونم هخامنشیان و اینا هم بود. اینا تصورات واهی است.
پس از حمله اسرائیل به ایران در خرداد ماه سال جاری و آغاز جنگ 12 روزه، بهره‌گیری از نمادهای ملی و باستانی در نهادهای تبلیغاتی حکومت ایران به ویژه صدا و سیما آغاز شد.
گزارش همکارم مهران کریمی رو شنیدید. اما در همین زمینه، در مورد برپا شدن مجسمه برنزی از آنچه پیش از اسلام در ایران اتفاق افتاده، ساعتی پیش از سعید پیوندی جامعه شناس ساکن فرانسه تحلیل شد در مورد این اقدام جمهوری اسلامی پرسیدم.
بعد از حمله امریکا و اسرائیل به ایران صحبت از این شد که مردم در مقابل تهاجم خارجی از ایران دفاع کردن. یه گرایش هم در حکومت پیدا شد که برای اولین بار و در 14 دهه گذشته به خصوص اون نهادهای اصلی قدرت یه نوعی بازگشت به خود ایران و یه نوع ملی‌گرایی درشون به وجود اومد که خیلی جدید بود. و اگه یادتون باشه آقای خامنه‌ای هم به مدح بیتش گفتش که سرود ایران رو بخونه، در حالی که ایشون 45 سال این سرود رو که با صداهای بسیار زیباتر توسط خوانندگان حرفه‌ای خونده شده بود و هم توسط جامعه دائم خونده میشد، گوشش به این چیزا بدهکار نبود. اما به نظر من این بازگشت متاسفانه یک بازگشت واقعی به معنای عوض کردن سمت و سوی ایدئولوژیک نیست و بیشتر به نظر میرسه یک بازگشت سطحی یا مناسکی باشه. یعنی حکومت فکر میکنه که با گذاشتن یک مجسمه یا چند مجسمه یا گذاشتن یک سرود همه چیز در مورد بازگشت به مفهوم ملت و ملیگرایی حل میشه و مردم هم با حکومت آشتی میکنن، در حالی که مسئله اصلی اینه که اگه این فقط یک روکش نازکی باشه که اون ایدئولوژی اسلامی رو فقط پنهان بکنه، اثر بخشی هم که حکومت فکر میکنم نخواهد داشت و در حقیقت مردم هم زیاد اهمیتی به این نخواهند داد. برای این که بازگشت به ملیگرایی به معنای عقلانیت ملی، خرد ملی و تفاهم ملی، اینا نیاز داره به تغییر رفتارهای سیاسی و نوع برخورد به جامعه، نه فقط در حرف بلکه در عمل روزمره، در سیاست، در سیاست گذاری، در انتخابات، در همه عرصه‌ها، از جمله در برخورد با کسانی که صدای مخالف دارند و حکومت اونها رو به دلایل امنیتی زندان میکنه، در حالی که اگر بازگشتی به ملت وجود داره باید نمایندگان این بخش‌های از این ملت دست کم که پشت میله‌های زندان هستن باید بتونن آزاد باشن و یک گفتگوی ملی بتونه در سایه این ملی گرایی شکل بگیره.
آیه پیوندی، چنین رفتارهایی که جمهوری اسلامی به اونها دست زده، بدون اینکه همونطور که شما هم اشاره کردید تغییرات بنیادی رو به دنبال داشته باشه، مثلا تغییری در محتوای آموزشی در نظام آموزشی یا تغییری در محتوای رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی رخ بده، چه تغییری در هویت ملی ایجاد می‌کنه؟ آیا بیشتر منجر به چند پاره شدن اون نمیشه؟
در حقیقت یه شکافی وجود داره خیلی عمیق بین جامعه و حکومت، و یک ملی‌گرایی اصیل میتونست هم این شکاف رو تا حدودی ترمیم بکنه اگه صادقانه و واقعی و در عمل می بود، و همین که این بحران هویتی که جامعه ما، این چندگانگی هویتی که جامعه ما داره زندگی میکنه در طول دهه‌های اخیر رو میتونه شاید کاهش بده. شما اشاره کردیم به مثلا گفتمان آموزشی، رسانه‌های اصلی، حتی در رفتارهای روزمره حکومت صحبت از بازگشت به نمادهای ملی میکنه، ولی با خود کسانی که ملی‌گرا هستن یعنی جامعه برخورد میکنه. شما حادثه مقبره کوروش مثلا یک مثال، او ملی‌گرایی میخواد که همه چیزش دست خودش باشه، یه نوع کنترل اجتماعی دائمی برش داشته باشه، و در حقیقت هیچ میدانی برای عرض اندام جامعه و توسعه یک هویت جدیدی که درش مردم حس بکنن تعلق دارن به جامعه و ادغام شدن در جامعه، اینها ازشون خبری نیست. این تضادها هستن که میشه گفت اون بحران هویتیه که جامعه ایران الان سالها درگیرش هست و گیر کرده بین هویتی که دیگه براش دلچسب و معنادار نیست، یعنی اون دینی که حکومت ازش صحبت میکنه، و هویت جدیدی که باید جایگزینش بشه و یک هویتی باشه که ادغامگر باشه، یعنی همه جامعه حس بکنن که به یه چیزی تعلق دارن، به کرامت انسانیشون احترام گذاشته میشه، و اونا خودشونو در یه مجموعه بزرگ ملی حس میکنن که نشانه‌های تاریخی داره، تخت جمشید داره، نوروز داره، کوروش داره، یا هر نماد دیگه‌ای که در طول تاریخ بوده. و چون این به وجود نمیاد، در نتیجه گاه رفتارهای افراطی هم تو جامعه میتونه شکل بگیره که کاملا از نظر من قابل فهمه. مثلا نشون دادن علاقه بیش از حد یا بزرگ کردن کوروش کاملا یه واکنش قابل فهمیه که جامعه ما در مقابل این بنیادگرایی اسلامی و هویت عبوس اسلامی سعی میکنه به وجود.
اما آن سوی ماجرا آقای پیوندی، بخشی از جامعه ایران هم بودن که در تمامی نزدیک به 50 سال گذشته مواجه شدن با سرکوب پیشینه ایران قبل از ورود اسلام، و در تمام این مدت برای اونها هویت اسلامی پررنگ شده. حالا برگزار شدن مراسمی این چنین، برافراشته شدن چنین مجسمه هایی چقدر میتونه پایه های اعتقادی و اعتماد اونها به حکومت رو متزلزل کنه؟
اگر این رفتارها اصیل و صادقانه باشند، ریاکارانه نباشند، یک پوسته نازک یا یه لایه نازکی نباشه که حکومت میخواد بر اون گرایش اسلامی خودش فقط بکشه برای اینکه توجه جامعه رو به خودش جلب بکنه، خب این میتونست دورنمای جدیدی به وجود بیاره. خیلی البته بعید بود، ولی به هر حال همه چیز در این دنیا میتونه امکان داشته باشه. الان با این رفتارها من فکر میکنم جامعه خیلی بعیده که، به خصوص در شرایطی که بحران خیلی عمیق شده، بیکفایتی حکومت در حوزه‌های مختلف از محیط زیست، بحران آب، بحران اقتصادی، بحران اجتماعی، بحران ژئوپلیتیک، یعنی در همه زمینه‌ها حکومت بیکفایتیش نشون داده، بازگشت به این ملی‌گرایی سطحی و مناسکی به نظر من نمیتونه اثر بخشی خاصی داشته باشه، و حتی میتونه مردم رو عصبانیتر و خشمگینتر از گذشته بکنه، برای اینکه این اصیل نبودن و عمیق نبودن این گرایش براشون در زندگی روزمره کاملا عیان میشه.
با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، گفتگو میکردم. در حالی که مقام‌های دولتی از احتمال جیره‌بندی آب در تهران سخن می‌گویند و آمار رسمی از کاهش 96% بارش‌ها در پایتخت خبر می‌دهد، هشدارها درباره وخامت بی‌سابقه وضعیت آبی ایران شدت گرفته. رئیس فدراسیون صنعت آب ایران می‌گوید جیره‌بندی باید مدت‌ها پیش آغاز می‌شد و طرح‌های انتقال آب هم به دلیل خشکی منابع مبدأ شکست خوردند. در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که بحران کنونی تا چند اندازه حاصل خشکسالی طبیعی است و تا چه حد نتیجه خطاهای مدیریتی. کاوه مدنی، دانشمند ایرانی حوزه آب و محیط زیست در تورنتو و رئیس مؤسسه آب محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل، در گفتگوی با رادیو فردا از ابعاد علمی زیست محیطی و مدیریتی این بحران و راه‌های پیش روی شهروندان ایرانی میگوید.
به نظر من اون میزانی که در موردش هشدار داده میشه خیلی کمه نسبت به اون چیزی، اون واقعیتی که وجود داره. من احساس میکنم که دولت داره خیلی محتاطانه عمل میکنه، نمیخواد فشار بیاره به مردم یا نمیخواد مردم رو بیشتر از این عصبانی بکنه و اضطراب ایجاد بکنه و خب امیدواره که به زودی بارون بیاد و یک گشایشی ایجاد بشه، که خب این هم یک قمار بزرگه. خیلی موقع ها در سیستم مدیریتی جمهوری اسلامی این جواب داده که کارهای پرخطر و پرهزینه رفته جلو و جواب گرفته، یه چیزهایی انجام شده که در واقع جاهای مختلف دنیا باهاش جور دیگه‌ای حتما برخورد می‌شد، ولی خیلی موقع هم هزینه‌های تصمیم‌گیری این چنینی بسیار بالاست. من فکر می‌کنم که جامعه هنوز متوجه نیست که چه وضعیت اسفناکی در جریانه و دولت هم حالا به هر دلیلی، چون شاید میترسه از اینکه از مردم بخواد که صرفه‌جویی بکنن، بخواد اینکه مردم دائما برمیگردن به گذشته مدیریتی ایران و ایرادهایی رو ازش میگیرن، ایرادهای درست و به جا، و این باعث میشه که حتی نشه این رو به مردم درست منتقل کرد. وخامت اوضاع درک نشده در ایران و وخامت اوضاع حتی توسط متولیان مطرح نشده.
آقای مدنی، وقتی صحبت از صرفه‌جویی در مصرف شهروندان میکنیم، چون صحبت زیاده درباره این که این سهم بسیار کوچکی از کل اون آبی است که داریم ازش صحبت میکنیم، اما چقدر، چه سهمی رو داره مثلا در مقابل بخش کشاورزی یا بخش های دیگری که آب بسیاری مصرف میکنه؟
سهم شور در کل سهم بالایی نیست. ما حدود 6-7% در کل کشور سهم شوربه، ولی من گفتم کل کشور. وقتی میگم کل کشور، باید حواسمون باشه که کل کشور به یه مخزن وصل نیست. اگه ما یه آب انبار داشتیم که کل ایران بهش وصل بود، یه آب انبار زیر زمینی یا یه آب انبار یک جا در کشور که همه لوله های کشور به اون وصل بود، بعد اون موقع میشد گفتش که خب 6% کل خیلی عدد بزرگی نیست و برید جای دیگه تلاش بکنید برای اینکه موضوع رو حل بکنید. اما این گونه نیست. هر منطقه‌ای در واقع به یه سری منابع وصله و در هر منطقه‌ای از کشور سهم آب شرب متفاوت میشه. یعنی وقتی ما میایم به سمت مناطق شهری، سهم آب شرب بسیار بالا میره. استان تهران به مراتب مصرفش از این بالاتره.
با توجه به جمعیت چند میلیونی که داره
و هر منطقه شهری، ما 70% جمعیت ایران در مناطق بالای 70% در مناطق شهری هستن. بنابراین معنیش اینه که مثلا صرفه‌جویی یک شهروند در شهر تهران هیچ کمکی به مردم سیستان بلوچستان نمیکنه از لحاظ آبی، همونطور که صرفه‌جویی یک کشاورز خوزستانی کمکی به مردم آذربایجان غربی یا شرقی نمیکنه. پس اینها به هم دیگه مرتبط و متصل نیستن که ما فقط بیان بگیم چون 6% در کل کشور، سراسر کشور این مصرف شهروندان بی اثره. به علاوه ما صحبتمون فقط حجم آب نیست، باید توجه بکنیم که آبی که از شاه در میاد و کشاورز استفاده میکنه یک نوع محصوله. اون آبی که شما شیر آب رو باز میکنیم ازش استفاده میکنیم، آبی که رفته تصفیه شده، براش سد زدن، انتقالش دادن، لوله کشی کردن، سیستم فشار تامین کردن و با یک هزینه بسیار بالاتر اومده و به دست مصرف کننده رسیده. حالا این در این وسط نشتم داریم، مسائل دیگه هم داریم، اما قیمت تمام شده اون آبی که توی منزل شما تو منزل بهش دسترسی دارین با اون آبی که کشاورز لب رود یا سر چاهش بهش دسترسی داره بسیار متفاوته. بنابراین از منظر اقتصادی هم خیلی اثرگذاره صرفه‌جویی، اما قابل درکه که در شرایطی که بی‌اعتمادی وجود داره بین مردم و حکومت و دولت در هر جای جهان، خیلی سخت برای دولت‌ها و دست‌اندرکاران مدیریت آب یا محیط زیست یا سایر ارکان و نهادها برای اینکه بتونن مردم رو همراه بکنن برای کمک به رد فشار. این در دوران کووید 19 هم ما دیدیم در جاهایی که ارتباط بین دولت و ملت ها قوی تر بود، اعتماد وجود داشت، با وجود همه خطاها وقتی به مردم گفتن بمونید خونه، موندن خونه و گفتن بیان بیرون، اومدیم بیرون، این معنیش نبود که همه این تصمیمات درسته، اما جوامعی که ارتباط دولت و ملت راحت تر بود حداقل این رو پذیرفتن، همراهی میکردن، در حالی که در جوامعی که این قضیه برقرار نبود در مورد همه تصمیمات شک بود، تئوری توته بود، این واکسن خوبه اون واکسن بده، نمیدونم اصلا واکسن بزنیم نزنیم چگونه بکنیم اینا، و اتفاقاتی که رقم زد و تلفات رو در خیلی از کشورها بیشتر کرد به همین خاطر.
یکی از محتواهایی که میدیدم در فضای مجازی درباره مصرف آب که خیلی هم به نظر میاد زیاد هم نیست، همونطور که اشاره کردید میزان حس کردن این سطح بحران به نظر میاد اونقدر همچنان پررنگ نیست، یکی از محتوا که می دیدم راجب آبی بود که الزاماً از شیر بیرون نمیاد اما این مصرف میشه در تولید بسیاری از چیزهای دیگری که ما مصرف میکنیم، از جمله نان که همه ایرانی ها احتمالاً هر روز مصرف میکنن، و می دیدم که درباره دور ریختن نان صحبت میشد و مصرف نان، این رو چطور باید دید و فکر میکنید که این چه سهمی داره در شاید تلاش برای صرفه‌جویی آب؟
به طور کلی پسماند غذایی یک بلای بزرگه که توش تصمیمات شهروندان خیلی نقش داره ولی کمتر در موردش صحبت میشه. حالا و پسماند غذایی عامل اتلاف منابع آبه، به خاطر اینکه یک در واقع یک آبی در فرایند تولید استفاده شده یک میزان زیاد، ما داریم میگیم در مثلا کشورمون بالای 90% آب میره تو بخش کشاورزی، پس همه محصولات کشاورزی عملاً میشه گفت که مصرف کننده آب هستن. اگه شما برنجت رو بتونی یه ذره صرفه جویی کنی بسیار روی آب اثر داره، اگه نان رو بتونی صرفه جویی کنی بسیار روی کاهش مصرف اثر داره، اما فرقش با مصرف شهری اینه که تغییرش آنی نیست، یعنی اثرگذاریش آنی نیست. اولا که ممکنه گندمت شما گندم وارداتی باشه، بنابراین شما به زمین کمک میکنی ولی به کشورت کمک نمیکنی، به علاوه اینکه اون اثر آنی نداره، یعنی شما الان تو خونه صرفه جویی در مصرف نان بکنی که خیلی کار خوبیه و حتما هم باید بکنی، در دراز مدت میتونی کمک کنی اما در کوتاه مدت نمیتونی، باعث بشی که آب تو سد مثلا لطیان یا سد کرج بمونه اگه شما یه شهروند در تهران هستی و حساسی به پسماند غذایی. این رو باید درک بکنیم و بیایم به مردم برای مردم تشریح بکنیم که انواع و اقسام تصمیماتی که ما در طول روز میگیریم چگونه اثرگذاره. خب حالا مردم میتونن انتخاب بکنن که چه چیزی رو انجام بدن، کجا از مصارفشون بزنن، ولی خوشبختانه ما نسبت به مثلا 5 سال گذشته 10 سال گذشته یه موضوع حل کردیم. قدیما یادمه همه هم میگفتیم مثلا آقا خیابون نشور یا نمیدونم ماشینتو نشور تو بخوام بعضی از مناطق تو مناطق شهر بودن، نه این آب چاهه، انگار که مثلا آب چاه آبیه که هیچ خلاصه انتهایی نداره و چون به سیستم شهری وصل نیست مصرفش جایزه، اما اون رو پشت سر گذاشتیم. اما هنوز این قضیه وجود داره که این باور وجود داره که مصرف آب شهری بسیار کمه. من حتی دیدم انقدر این گفته شده هوش مصنوعی هم گول میخوره، از گاهی وقتا تو توییتر از هوش مصنوعی میپرسن و هوش مصنوعی هم تاییدشون میکنه که آره این اصلا هیچ اثری نداره و 6% هیچ تأثیری در صرفه جویی نداره، در حالی که این گونه نیست.
آقای مدنی، با توجه به بحرانی بودن وضعیت آب نه تنها در تهران که حالا تصاویر سدهای مختلف رو که خالی هستن داریم میبینیم، در همه کشور میشه تصور کرد که گروه‌های بزرگتری باید درگیر این حرکت بشن، گروه‌های اجتماعی منظورم هست، چون مثلا در فضای اینستاگرام که کاربران ایرانی زیاد از اون استفاده میکنن، من فقط چند گروه خیلی کوچیک رو دیدم که در سطح محلی دارن تلاش میکنن برای آگاهی رسانی و جلوگیری از سوء مصرف آب. چه کار دیگه میشه کرد؟
ببینید، آموزش همیشه تاثیرگذاره، افزایش آگاهی تاثیرگذاره، ارتباط دادن بین تصمیمات روزانه و اثر، یعنی تعریف کردن این که شما هر حرکت هر تصمیم چه اثری داره تاثیرگذاره، اما ما در فضای مجازی در خیلی جا اشباع اطلاعاتی داریم، اطلاعات زد و نقیز داریم، حتی در این شرایط به مردم شما، ما در این مورد میگیم که اصلا وخامت درگ نشده، ما یه مورد دیگه داریم که یه سری میان قول میدن که اب تولید میکنن، نمیدونم بارون ایجاد میکنن، و یعنی حتی ما با ضد اطلاعات و اطلاعات غلط و گمراه کننده هم طرف این که عامل عدم تمرکز جامعه میشه. ما نیاز داریم در وهله اول به خصوص رسانه ها کمک کنن این اطلاعات غلط و یک جوری تشویش اذهان عمومی خلاصه موضوعش حل بشه و اول این به عنوان یک موضوع ملی درک بشه و بعد در موردش تصمیم گیری بشه. با این درک که مردم همزمان با مشکلات اقتصادی، با آلودگی هوا، با مسائل مختلف درگیرن و کشش و ظرفیت تحمل ندارن و اگر شما مسئله ظریفی است، اگر شما بیاین زیادی به مردم فشار بیاری، یأس، ناامیدی، ترس، استرابی ایجاد میکنی که اون هم میتونه اثرات منفی داشته باشه. با یک فضای سازنده که سخت ایجاد کردنش شاید ایجاد مسئولیت پذیری یا اینکه همین که بفهمیم که حالا در غیاب مدیران خوبی که میتونستن یه زمانی تصمیم بهتری بگیرن یا حتی امروز تصمیمی بگیرن، آیا باید رها کرد سیستم رو و واداد و تصمیم سرنوشت شد یا اینکه هنوز میشه اثری روی سرنوشت گذاشت؟ این چیزیه که باید بپذیریم. بله، مدیریت بد وجود داشته، هیچ شکی نیست که سالهای سال وضعیت خراب بوده، یک بیماری زمینه‌ای ایجاد شده که خیلی هم شرایط بده، اما روی این یه خشکسالی اومده، خشکسالی که الان وارد سال ششم شده و این خشکسالی بسیار شدت هم جدیه. هر کجای جهان میتونست ایجاد خطر بکنه و فشار بیاره. اگر مدیریت بهتری وجود داشت این فشار میتونست کمتر بشه، به اینجا نرسیم. اما این واقعیته، مثل اون نمیمونه که اون بیمار خلاصه اون کسی که بیمار زمینه‌ای داره حالا یه دوره کووید هم گرفته یا نه. یه دوچار یه سرماخوردگی هم شده، این رو باید باهاش ساخت، باید مدیریتش کرد. نمیشه گفت که چون من اون بیماری رو دارم پس باید خودم رو رها کنم و خودم رو به سرنوشت بسپارم.
با پایان گفتگوی همکارم هانا کاویانی و کاوه مدنی، دانشمند ایرانی حوزه آب و محیط زیست، به نیمه این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. ازتون سپاسگزارم که همچنان شنونده ما هستید و ازتون دعوت میکنم یک بار دیگه خبرها رو بشنوید با همکارم هومن عسکری.
سلام مجدد. بنابر اعلام شهریار عسکری، مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، شاخص کیفیت هوا در 12 شهر این استان به وضعیت قرمز و ناسالم رسیده است. به گفته او شاخص کیفیت هوای اهواز هم در وضعیت بسیار ناسالم و بنفش قرار گرفته. در هشدارهای آلودگی هوا رنگ قرمز بالاترین سطح هشدار و حاکی از وضعیتی است که تمامی افراد جامعه در معرض آسیب‌های ناشی از آلودگی هوا قرار می‌گیرند. بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای ایران، روز یکشنبه این شهرها در وضعیت هوایی ناسالم برای همه گروه‌ها قرار گرفتند. ملاسانی، کارون، اندیمشک، دسفول، شوشتر، سوسنگرد، هویزه، آبادان، خرمشهر، شادگان، ماهشهر و آقاجاری. آمارهای رسمی سال 1402 وزارت بهداشت ایران نشان می‌دهد که تنها طی این سال بیش از 30,000 ایرانی به طور مستقیم بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست دادند. عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی، در گفتگو با ایسنا لغو کنسرت‌ها از سوی برخی مسئولان را قانون ستیزی خواند. آقای خسروپناه در این گفتگو تاکید کرد که کسی نمیتواند بگوید من استاندار، فرماندار یا امام جمعه هستم و کنسرتی را لغو کند.
کسی نمیتونه بگه مثلا من استاندارم، فرماندارم، امام جمعه‌ام، نمیدونم روحانی محلم، امام جماعت محلم یا مثلا بزرگ این محلم، من نمیخوام بذارم این برنامه اجرا بشود. این بسیار خطرناکه که ما دچار قانون گریزی و قانون ستیزی بشویم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود مسئولان باید مراقب باشند تا این نوع برخوردها اتفاق نیفتد. گفته های عبدالحسین خسروپناه در شرایطی مطرح می شود که اردیبهشت امسال جشنواره موسیقی کوچه بوشهر به علت فشارها لغو شد. حسن مصلح، امام جمعه دشتستان، در مخالفت با این فستیوال گفته بود این برنامه بهانه‌ای شده برای شکستن خطوط قرمز شرع. او گفته بود کاری که اینان مروج آنند انسان را یاد عملکرد بنیاد فرح پهلوی می‌اندازد. وزیر ارشاد دولت مسعود پزشکیان سال پیش گفته بود پس از صدور مجوز برنامه‌های هنری از سوی این نهاد هیچ مجموعه دیگری حق لغو مجوز را ندارد. با این وجود در طول چند ماه گذشته و با فشار نهادهای مختلف بارها کنسرت‌های مختلفی لغو شده است. محمد مالجو، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی، در ایران اعلام کرد که پس از 3 نوبت بازجویی خارج از ضوابط قضایی از سوی سازمان اطلاعات سپاه، دیگر حاضر به پاسخ دادن به این نهاد امنیتی نیست و فقط پاسخگوی مقام قضایی خواهد بود. آقای مالجو روز شنبه در شبکه ایکس از تجسس خانه‌اش به دست مأموران در روز 12 آبان خبر داد. او همچنین با اشاره به فشار جسمی و ذهنی این بازجویی‌ها اعلام کرد به باقی احضارها توسط اطلاعات سپاه پاسخ مثبت نخواهد داد. محمد مالجو به واسطه پژوهش‌های انتقادی‌اش درباره تاریخ اقتصادی ایران به ویژه در دوره پس از انقلاب چهره‌ای شناخته شده است. هفته گذشته ماموران امنیتی به محل زندگی شماری از پژوهشگران، مترجمان و نویسندگان چپگرا از جمله مهسا اسدالله نژاد، پرویز صداقت، هیمن رحیمی و شیرین کریمی یورش بردند. بیشتر این افراد در خانه‌های خود بازداشت شدند. به رغم گذشت 6 روز از بازداشت‌ها، هنوز وضعیت بازداشت شدگان مشخص نیست.
سپاسگزارم از همکارم هومن عسگری که ما رو در جریان خلاصه ای از خبرها قرار داد. اگر میخواید که با تحلیل‌های بیشتری از خبرهای ایران مواجه بشید و عمیق‌تر اونها رو بررسی کنید، میتونید سری بزنید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
پس از نزدیک به 80 سال احمد اشعر نخستین رئیس جمهور سوریه خواهد بود که در کاخ سفید با رئیس جمهور آمریکا دیدار می‌کند. دیداری تاریخی که پس از لغو تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه آقای اشعر و حذف نام او از فهرست تروریسم آمریکا صورت می‌گیرد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
احمد اشعر رئیس جمهور دوره انتقالی سوریه شامگاه شنبه 17 آبان به ایالات متحده رسید. سفر تاریخی رسمی که یک روز پس از اعلام حذف نام او از فهرست تروریسم وزارت خارجه آمریکا صورت می‌گیرد. احمد اشعر قرار است دوشنبه 18 آبان با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید دیدار کند که نخستین حضور یک رئیس جمهور سوریه در کاخ سفید از زمان استقلال این کشور در سال 1946 میلادی خواهد بود. پیشتر کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید در این باره گفته بود:
تأکید می کنم که دیدار روز دوشنبه در کاخ سفید برگزار خواهد شد. این دیدار بخشی از تلاش های دیپلماتیک رئیس جمهور ترامپ برای تحقق صلح در جهان است. همانطور که می دانید، هنگامی که رئیس جمهور در خاورمیانه بود، تصمیم تاریخی لغو تحریم های سوریه را گرفت تا به این کشور فرصتی حقیقی برای صلح بدهد. او روز دوشنبه اینجا در کاخ سفید خواهد بود و ارائه جزئیات بیشتر را به رئیس جمهور در روز دوشنبه میسپارم.
پیش از این آقای ترامپ اردیبهشت ماه گذشته و در جریان سفر به کشورهای عربی خلیج فارس در ریاض پایتخت عربستان سعودی با احمد اشعر دیدار کرده بود. سفری که در آن آقای ترامپ عزم خود برای لغو تحریم‌های سوریه را اعلام کرد.
فرمان لغو تحریم‌های سوریه را خواهم داد تا به این کشور فرصتی برای شکوفایی بدهم.
در هفته‌های اخیر تام باراک فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به سوریه اعلام کرده بود که رئیس جمهور سوریه توافقی برای پیوستن کشورش به ائتلاف بین‌المللی مبارزه با گروه دولت اسلامی موسوم به داعش امضا خواهد کرد، ائتلافی که ایالات متحده رهبری می‌کند. 11 آبان اسد الشیبانی وزیر خارجه سوریه در سخنرانی در کنفرانس امنیتی منامه پایتخت بحرین خواستار کمک جهانی به کشورش برای مبارزه با گروه داعش شد.
داعش ليست فقط مسئولیه سوریه، هي هناك هذا خطر اقليمي ودولي.
سفر آقای اشعر به آمریکا ساعتی پس از اعلام نورالدین البابا سخنگوی وزارت کشور سوریه از آغاز عملیاتی گسترده علیه هسته‌های وابسته به گروه داعش صورت می‌گیرد. از سوی یک منبع دیپلماتیک سوری به خبرگزاری فرانسه گفته است که ایالات متحده برای برپایی یک پایگاه نظامی در نزدیکی دمشق برنامه‌ریزی می‌کند. پایگاهی برای هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه و نظارت بر تحولات میان سوریه و اسرائیل. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده است که آمریکا برای استقرار نیروهای نظامی در یک پایگاه هوایی در دمشق آماده می‌شود. اقدامی با هدف اجرای توافقنامه امنیتی میان سوریه و اسرائیل که واشنگتن میانجی آن خواهد بود. پیشتر اشعر هدف از مذاکرات با اسرائیل را دستیابی به توافق امنیتی برای خروج اسرائیل از منطقه در جنوب سوریه اعلام کرده بود که پس از سرنگونی نظام بشار اسد در آذر ماه 1403 تصرف کرده است. روز پنجشنبه 15 آبان شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنویس قطع نامه ارائه شده از سوی آمریکا برای لغو تحریم‌های احمد اشعر و از خطاب وزیر کشور سوریه را با 14 رأی مثبت و 1 رأی ممتنع تصویب کرد.
14 votes in favor, 0 votes against, 1 abstention.
آقای ترامپ پس از آن گفت که این لغو تحریم ها به درخواست شماری از کشورها از جمله اسرائیل صورت گرفت.
دیدار خواهیم کرد. معتقدم او عملکرد خوبی دارد. او مردی سرسخت و قوی است و در سوریه پیشرفت‌های زیادی به دست آورده. تحریم‌ها را هم بنا بر درخواست ترکیه و همچنین درخواست اسرائیل لغو کردیم.
یک روز پس از مصوبه شورای امنیت، تامی پیگوت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا حسب نام آقای اشر را از فهرست تروریسم آمریکا اعلام کرد. اقدامی که به گفته آقای پیگوت برای قدردانی از تلاش‌های حکومت جدید سوریه پس از به گفته او 50 سال حکومت سرکوبگر خاندان اسد و همکاریش با ایالات متحده از جمله در جستجو برای یافتن آمریکایی‌های ناپدید شده در سوریه و از میان بردن اسلحه شیمیایی صورت می‌گیرد.
پس از گزارش همکارم ایلیا جزایری از نخستین دیدار رئیس جمهور سوریه با رئیس جمهور آمریکا به ایران برمیگردیم، جایی که دامنه فقر در اون هر روز گسترش پیدا میکنه. آمارهای رسمی میگوید 26 میلیون نفر از ایرانیان در فقر مطلق به سر میبرند. فقر موجب شده از طبقه متوسط ایران کاسته شود و به جمعیت فقرا اضافه شود. پزشکان و جامعه شناسان هم معتقدند کمبود کالری غذایی در بین جمعیت فقیر موجب بیماری و اضطراب اونها و حتی بازی با روح و روان مردمی شده که هر روز باید سفره‌های خودشون رو خالی تر ببینند. جامعه ایران هر روز نحیف‌تر و رنجورتر می شود. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
بخش بزرگی از مردم ایران زیر سایه فقر زندگی می کنند. رسانه ها و کارشناسان یکی پس از دیگری هشدار می دهند. صدای قابلمه های خالی مردم را بشنوید. فقر گسترش یافته، سفره ها کوچکتر شده و نشانه های نابرابری از خانه های حاشیه نشین تا خیابان های شهر دیده می شود. احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی با اشاره به سقوط بیش از 80% خانوارهای ایرانی به زیر خط فقر جهانی میگوید بر اساس معیار بانک جهانی برای آنکه یک خانواده 3 نفره در ایران فقیر محسوب نشود باید ماهیانه بین 40 تا 50 میلیون تومان درآمد داشته باشد. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس هم نشان می‌دهد که در سال 1401، یعنی همان سالی که نرخ فقر نزدیک به 30% بود، بیش از نیمی از مردم ایران کمتر از استاندارد تغذیه جهانی، یعنی 2100 کالری در روز مصرف کردند. به گفته هادی موسوی نیک، عضو هیئت علمی همین مرکز، حدود 26 میلیون نفر در ایران دچار فقر مطلقند.
ما الان نزدیک 26 میلیون نفر فقیر داریم، دچار فقر مطلق داریم که نزدیک 30% جمعیت کشور رو شامل میشه. از متوسط‌های دنیا الان تقریبا بالاتریم. حدود 4 میلیون نفر فقر شدید داریم، یعنی کسایی که در واقع کل درآمدشون کفاف فقط غذاشون رو هم نمیده متاسفانه.
در 2 سال اخیر این رقم بیشتر هم شده. بسیاری از ایرانیان حتی توان خرید حداقل کالری مورد نیاز روزانه را ندارند. فرشاد فاطمی، اقتصاددان، در گفتگو با رسانه اینترنتی آزاد میگوید از هر 3 ایرانی 1 نفر در فقر مطلق است. اقتصادی که ثروت تولید نکند ناچار فقر تولید میکند.
هر 3 نفر ایرانی تقریبا 1 نفر تو فقر مطلق. وضعیت فقر تو 1 دهه گذشته تو ایران بدتر شده، به نقطه هایی رسیده که نقاط هشدارن. دولت هم به همین دلیل دنبال کالابرگ و حمایت های کالایی و این از خونه وار افتاده و باید حواسمون باشه اصل داستان اینه اقتصادی که ثروت تولید نکنه ناجرم فقر توزیع میکنه. آدمی که انگار درآمدش کم میشه دچار فقر میشه، انگار پهنای باند تصمیم گیریش کوچیک میشه. این آدم دیگه تصمیمای درستی کمتری میتونه بگیره. یعنی تو تصمیمای روزمرهش بین اینکه امروز برم کار یا مرخصی برم، امروز برم رستوران یا غذا تو خونه بخورم، حتی این تصمیماش هم خراب میشه. شما یه آدم فقیر میبینید، میرید تو خونهش، میبینید خونه همش فقیره، منتها یه تلویزیون مثلا LCD خیلی عجیب غریب تو خونهش. این یه درآمد ناگهانی براش پیش اومده، این درآمد رو پشت ماشین نمیتونه بخره، خونه نمیتونه بخره. منتها تو اون لحظه برای اینکه نشون بده درآمد یه تلویزیونی میشه که اون تلویزیون با بقیه ترتیبات خونش انگار نمیخونه.
به گفته حسین راغفر استاد اقتصاد، مطالعات جدید نشان می‌دهد 42% جمعیت ایران به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند. او می‌گوید بخشی از مردم از دهک‌های پایین درآمدی به سطحی از فقر صعود کردند که دیگر شامل هیچ دهک و طبقه‌ای نمی‌شوند. در این حال 26% جوانان 15 تا 24 ساله نه درس می‌خوانند، نه مهارتی می‌آموزند و نه شغلی دارند. کارشناسان تأکید می‌کنند فقر فقط به معنای نداشتن درآمد نیست، بلکه فقر چند بعدی در آموزش، سلامت، مسکن و امنیت هم باید به عنوان شاخص اصلی در نظر گرفته شود. یونس نادمی پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با اکو ایران میگوید
فقر چند بعدی معتقد هست که صرفاً این درآمد نیست که افراد دچار فقر هستن، بلکه فقر ابعاد گوناگونی داره از جمله سلامت، آموزش و استانداردهای زندگی هم باید جزء در واقع فقر محسوب بشه. میاد و برای این سه بعد، یعنی بعد سلامت، بعد آموزش و بعد استانداردهای زندگی، یک سری شاخصهای محرومیت تعریف میکنه. مثلا اگر یک خانواری در تغذیه سوء تغذیه داره، حالا بر اساس معیارهای مشخصی که وجود داره، بر اساس یا مرگ و میر کودکان در 5 سال اخیر مثلا در یک خانوار اتفاق افتاده باشه، اصطلاحاً خانوار دچار فقر سلامت هست. در واقع حداقل نیازها، خوراک، پوشاک و مسکن رو بتونه فراهم کنه، اما نتونه مثلا آموزش رو به میزان کافی برای فرزنداش تهیه بود. مثلا فرزنداش مجبور بشن که در حالی که باید در مدرسه باشن ولی برن سر کار. به عنوان مثال این برابری درآمد برای خانوار ایجاد میشه، فقر درآمدی نداره خانوار، اما فقر آموزش پیدا میکنه.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در مهر ماه امسال به بیش از 48% رسیده. یعنی خانوارها برای تهیه همان سبد کالا و خدمات باید نزدیک به 50% بیشتر از پارسال هزینه کنند. اما رشد دستمزدها با این سرعت همخوان نیست. در سال 1402 خط فقر 49% بالا رفت، ولی دستمزدها فقط 27%، و در سال 1403 هم با افزایش 35% خط فقر حقوق‌ها در همان حد باقی ماندند. نتیجه فاصله میان درآمد و هزینه هر روز بیشتر می شود. امیر محمد تمتن پژوهشگر اقتصاد رفتاری در گفتگو با رسانه آزاد میگوید فقر باعث شده طبقه متوسط ایران به طبقات پایین تر نزدیک تر شود، و این یعنی جامعه‌ای که ستون فقرات توسعه است در حال فرو ریختن است.
وضعیت معیشت خانواده ایرانی اسمشو میذارم معیشت سخت همراه با فشار روانی، و اون فشار روانیش هم این بالا پایین شدن اقتصاده. خانواده ایرانی تو این دهه برای اینکه بتونه به یک معنی سروایو کنه واقعا فقط چسبیده به هزینه ضروری، یه جایی برای زندگی داشته باشه و عرض کنم که یه چیزی بخوره. خیلی جالب، تورم خوراکی ها که سبد عمده احتمالاً دهک های پایینی باشه، تورمش از تورم میانگین هم بالاتر. همه داریم با هم فقیر میشیم، عملاً طبقه متوسط ایرانی از بین رفته، انگار که آدم پولدارا پولدارتر شدن و این طبقه متوسط به طبقه دهک های پایین نزدیکتر شد.
به باور کارشناسان طبقه متوسط موتور محرک توسعه است، اما زهرا کاویانی کارشناس حوزه فقر یادآور می شود که از سال 1397 تا امروز 10 میلیون نفر از طبقه متوسط حذف شدند و به جمع فقرا پیوستند. او می گوید در طبقات فقیر دغدغه معیشت چنان بالاست که مطالبه ها کمتر رنگ توسعه دارد. اگر اعتراض هم شکل بگیرد بیشتر خیابانی است تا مدنی، و این خود مانعی برای توسعه پایدار است.
شکاف فقر داره روز به روز بزرگتر میشه. یعنی که ما برای 3 سال، سالهای 94 تا 96 نرخ فقر ثابت داشتیم، اما فقرا هی داشتن به خط فقر نزدیک میشدن. امیدوار بودیم که اینها بیان از زیر خط فقر در واقع بیرون. مثلا ناکنیم ما 2 بازه زمانی رو داشتیم که خط نرخ فقر ثابت بوده، همون 94 تا 96، 99 تا 1400. خب اونجا حدود 30% جمعیت بودن، 30% فقرا، 30% فقرا بودن که برای 3 سال پیاپی زیر خط فقر بودن. اینجا 50% فقرا هن که برای 3 سال پیاپی زیر خط فقرن. خب این یه در واقع میگه که دیگه وقتی که میاد زیر خط فقر، امیدش برای خروج از فقر به شدت کاهش پیدا میکنه. و خب این غیر از پیامدهای اقتصادی، پیامدهای اجتماعی هم داره دیگه. این مثلا سهم خوراک از کل هزینه های خانوار برای همین جمعیت زیر خط فقر در این چند سال به طور مرتب سعودی بوده. یعنی که سهمی که میمونه برای سایر فعالیت ها، برای تفریح، برای آموزش، برای هر چیزی، همینجور کمتر شده. و این در واقع تعمیق فقر رو نشون میده.
اما بحران فقر فقط اقتصادی نیست. عبدالرحمن نجد رحیمی متخصص مغز و اعصاب در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد میگوید بیش از 5 میلیون نفر در ایران با افسردگی دست و پنجه نرم میکنند و در یک پژوهش استانی 26% دچار اضطراب شدید و 20% افسردگی شدید گزارش شدند. او اضافه میکند بیش از نیمی از جمعیت ایران در ناامنی غذایی به سر میبرند و این بحران فقط در آمار نیست، در بدن هاست. بیخوابی، تپش قلب، اضطراب، دردهای عضلانی نشانه های بدن هایی است که زیر فشار اقتصادی دوام می آورند. در چنین شرایطی افق زندگی کوتاه می شود. مردم به جای برنامه ریزی برای آینده فقط به زنده ماندن در امروز فکر می کنند. مسعود نیلی اقتصاددان برجسته ایرانی است که با توجه به همین مسائل در گفتگو با تجارت فردا هشدار می دهد.
طی 2 سال فقط، یعنی سالهای 97 و 98، بیشتر از 10 میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر اضافه میشن. این خیلی اتفاق بزرگیه، خیلی اتفاق بزرگی. به اضافه این که این خط فقر هم یه چیزی نیست که ما بگیم هر کس بالاش بود مرفهه، هر کس این پایین بود در چه شرایط بدی داره زندگی میکنه. خود این میزان فاصله با خط فقر اون خودش اندازه‌گیری میشه که تحت عنوان شدت فقر ما بهش میپردازیم. اینه که شما چقدر زیر خط فقری، خیلی نزدیکی یا خیلی رفتی خیلی پایین. از اون مهمتر اینه که اونایی که بالای خط فقر هستن اونا چقدر نزدیک به خط فقرن، چقدر اون بالا قرار دارن. این مطالعاتی که ما انجام دادیم نشون میده که فاصله با خط فقر اونایی که بالای خط فقر هستن همینطور به مرور زمان هی کاهش پیدا کرده. یعنی مثلا طی 10 سال حدود 22% این فاصله کم شده، یعنی هی همینطوری هی دارن افراد میان نزدیک میشن به خط فقر. خب این گزار یک گزاره که خیلی میتونه به نظرم تبعات هم فردی داشته باشه در قالب همین فجایعی که اتفاق میفته، هم تبعات خیلی بزرگتر اجتماعی داشته باشه، انفجارهای اجتماعی و اینا درش اتفاق میفته.
حسین راخفر استاد دانشگاه یادآور می شود که مسئول این نابرابری ها نه مردمند نه طبیعت، بلکه تصمیم هایی است که در نظام سیاسی گرفته می شود. تصمیم هایی که منابع را میان طبقات درون قدرت و بیرون از آن تقسیم می کند. این آمارها همه به یک نتیجه می رسند. بسیاری از خانوارهای ایرانی حتی با دریافت حداقل دستمزد همچنان زیر خط فقر زندگی می کنند. قابلمه ها هنوز خالی اند و صدای آنها از هر آمار و گزارشی رساتر است.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید از جامعه‌ای که هر روز نحیف‌تر و رنجورتر می شود.
بنا به گزارش‌های رسیده و به نقل از منبعی که التماس می‌کرد نامش فاش شود، برنامه رادیویی زیبا، جادار، مطمئن و گاهی خنده‌دار کافه فردا نسخه گذر موقت به زودی به جاده‌های ایران، ببخشید به خانه‌های شنوندگان عزیز رادیو فردا باز خواهد گشت.
از 22 آبان ماه کافه فردای گذر موقت مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد.
کافه فردای گذر موقت پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها از ساعت 18:10 تا 19 به وقت ایران.
یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه،
شاید هم ترافیک غرب به شرق.
ولی این پلاکش موقته ها، تو را گیر ندن بهمون جلال.
موقت موقتش مهم نیست، مهم اینه که اینجا خنده ها جدی ان، حرفا شوخی ان و حالش هم دائمیه.
کافه فردا گذر موقت.
عربستان گل محمدی، گلی اصیل ایرانی رو با تغییر نام به روز طائف به ثبت جهانی رسونده. ترکیه هم در پی ثبت عصاره اون به نام عصاره اسپارتا در اتحادیه اروپا است، در حالی که ایران خاستگاه اصلی و مرکز تنوع ژنتیکی این گل خوش عطره. بیشتر بشنویم نگذاشی از همکارم نسرین افشار.
گل محمدی، این میراث رازآلود ایرانی که به طلای صورتی هم مشهور است، قرن هاست در باغ‌های کوهپایه‌های ایران می‌روید و عطر دلانگیزش را به جهان هدیه می‌دهد. این گل خوش رنگ و بو نقشی بنیادین در خاطره جمعی ایرانیان از آیین‌های مذهبی و درمان‌های سنتی گرفته تا شعر و هنر ایفا کرده. با وجود این پیشینه غنی، حالا عربستان سعودی نام آن را به روز طائف تغییر داده و به ثبت جهانی رسانده. ترکیه هم در حال ثبت عصاره آن با نام عصاره اسپارتا در اتحادیه اروپا است.
اینجا پر از گل محمدیه. من الان کلی از اینا میچینم و میدونین که گل محمدی خیلی خاصیت داره.
این صدای یک زن ایرانی اینفلوئنسر است که به باغ‌های ایرانی می‌رود و محصولات آنجا را معرفی می‌کند.
سر تا سر آرامش برای اعصاب، افسردگی. این گلو هم خشکش می‌کنن، همین غنچه یا رو واسه انواع دسرا استفاده می‌کنن، حلوا، شیرنی، تزیین غذاها، تو چای می‌ریزن. می‌تونیم عرق گل محمدی بگیریم ازش، خیلی استفاده داره.
ایران خواستگاه و کانون تنوع ژنتیکی گل محمدی در جهان به شمار می‌رود و تاریخ کشت آن به چند هزار سال پیش باز می‌گردد. این گل از همین سرزمین به امپراتوری عثمانی، سپس به سوریه و بعد به اروپا راه یافته. ایرج رستگار، رئیس موزه گل محمدی ایران و رئیس انجمن صنف کشت بافت گیاهی ایران، در این مورد میگوید:
جابر ابن حیان نقاشی داره که توی اون نقاشی کشیده دستگاه تقطیر رو، و شما وقتی که دستگاه تقطیری که تو بلغارستان هست یا تو ترکیه است نگاه میکنید، دقیقاً شبیه دستگاه تقطیری هست
که تو کشور
جابر.
از منظر فرهنگی نیز گل محمدی گنجینه‌ای بی‌بدیل است، از نقاشی‌های گل و مرغ تا حضور این گل در پزشکی سنتی، از آیین‌های گلابگیری کاشان تا جلوه آن در معماری و ادبیات فارسی، همه و همه نشان دهنده پیوند عمیق این گیاه با زندگی ایرانیان است. ایرج رستگار:
از آن ما ایرانی هست، خواستگاه اصلی این گل ایران است. ما ایرانی ها نام این گل رو وردا می نامیدیم که این وردا تبدیل میشه به واژه ورد، بعد میشه ورد که شما در شاهنامه می بینید: داتش برون آمد آزاد مرد، لبان پرزخنده بروخ همچو ورد. بعد این ول میشه، بعد میشه ول، بعد میشه ول، مسلسلوف برو ریت دیری، ول و بلبل به هم آمیت دیری.
ایران با بیش از 30,000 هکتار سطح زیر کشت، بزرگترین تولید کننده گل محمدی در جهان است. سالانه حدود 90,000 تن گل در کشور برداشت می شود که بخش قابل توجهی از آن به گلاب، اسانس و قنچه خشک تبدیل می شود. با وجود این، ایران هنوز نتوانسته سهم واقعی خود را در بازارهای جهانی به دست آورد، چرا که بیشتر محصولات به صورت خام و با روش‌های سنتی فراوری می شود. در حالی که رقبایی مانند ترکیه و بلغارستان از فناوری‌های مدرن تقطیر بخار و استخراج پیشرفته بهره می‌برند و برندهای جهانی خود را ثبت کردند. قیمت هر لیتر اسانس ناب گل محمدی در بازار جهانی بین 8 تا 15,000 دلار است. محصولی بسیار ارزشمند که می‌تواند برای ایران درآمدی چشمگیر به همراه داشته باشد. با این حال نبود برند معتبر، فقدان استانداردهای جهانی و پراکندگی در تولید و صادرات باعث شده این فرصت طلایی کمتر به سود ایران تمام شود. پیش از این حسین زینعلی، مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی، مدعی شده بود ایران سالانه حدود 10 میلیون دلار گل محمدی به 36 تا 38 کشور صادر می‌کند. اما ایرج رستگار در گفتگو با خبرگزاری داخلی ایرنا هشدار می‌دهد که اگر ایران در مقابل ثبت جهانی عربستان اقدامی سریع انجام ندهد، ممکن است این میراث ارزشمند فرهنگی و اقتصادی رسماً به نام دیگران شناخته شود. هستی پودفروش، کارشناس حوزه میراث، از دلایل تعلل ایران در ثبت میراث ناملموس به نام خود و واگذاری آن به کشورهای دیگر میگوید:
ببینید، دو تا نکته وجود داره در مورد ثبت چه آثار ملموسمون و چه آثار ناملموسمون و معنویمون در یونسکو. یک بحثی که وجود داره اینه که گویا برخی از این آثار فراموش شدن که میشه برای ثبتشون اقدام کرد و وزارت میراث فرهنگی هم هیچ تلاشی حتی برای شناسایی اینها، برای اینکه بتونه در آینده اینها رو در لیستی قرار بده که در آینده بتونه اینا رو ثبت بکنه، نداره. کشورهای دیگه پیش دستی میکنن از این غفلت وزارت میراث فرهنگی و دست اندرکاران حوزه میراث. برای مثال نان لواش رو ارمنستان میره ثبت میکنه به نام خودش، یا تار رو آذربایجان میره ثبت میکنه به نام خودش. نکته دومی که وجود داره این هستش که ما بسیاری از آثار رو داریم که به صورت مشترک داریم اینا رو ثبت میکنیم که الزاماً هم دلیل منطقی شاید براش وجود نداشته باشه که چرا ما بعد اینها رو به صورت مشترک ثبت کنیم. خب این قضیه از میراث ناملموس نوروز شروع شد که ما اون رو در ابتدای هم با کمک 10 کشور مشترکاً ثبت کردیم، اگرچه تمام کارهای پرونده و اینها توسط ایران انجام شد. میخوام بگم ما دو مشکل داریم، یکی این که غفلت میکنیم از اینکه یه سری از آثارمون ثبت میشه توسط کشورهای دیگه، دوم این که به صورت مشترکاً ثبت میکنیم.
بوته های گل محمدی در بیشتر شهرهای ایران میروید، گیاهی مقاوم که با کمترین میزان آب رشد میکند. به نظر کارشناسان آینده گل محمدی در گروه اتخاذ یک تصمیم مهم است، یا ایران همچنان با شیوه های سنتی و کمبازده به حاشیه بازار جهانی رانده می شود، یا با نوسازی صنعت، ایجاد استانداردهای بین المللی، توسعه گردشگری گل و گلاب و سرمایه گذاری در برندسازی جایگاه واقعی خود را بازیابی خواهد کرد.
با گزارش همکارم نسرین افشار به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. بعضتون دعوت میکنم همچنان شنونده ما بمونید و رأس هر ساعت از جدیدترین خبرهای ایران و جهان با خبر بشید. در فاصله بین خبرها هم همچنان میتونید از موسیقی رادیو فردا لذت ببرید.